بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد چهارم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 5. درباره آرزو. هر آرزویی که باطل می شود موجب انگیزش موج جدیدی از احساس و اندیشه می گردد و این موج جدید یا در صدد تلاش دیگری برای احیای آن آرزوست و محقق نمودن آن، و یا در صدد خلق آرزوی نوینی است و یا در صدد اصلاح و تکمیل همان آرزوی باطل شده. و حالت دیگران است که این موج جدید سعی می کند که اصلاً وجود خود را از آرزوسازی مبرا و پاک نماید و لذا تبدیل به امواج ضد آرزو گردد و سعی می کند تا برای وجود در ورای هر آرزویی ارزش و معنای نوینی بیابد. و این تلاشی برای رسیدن به وجود محض است. پس هر آرزویی پس از شکست خود یا دست به کار احیای مجدد خود می شود و یا خود را اصلاح می کند و یا تبدیل به آرزوی دیگر می شود و یا به کلی بر علیه کارخانه آرزو سازی، یعنی ذهن، طغیان می کند و نیهیلیست می شود، یعنی تبدیل به ضد آرزو می گردد و این غایت منطق و ماهیت آرزوست. زیرا آرزو سازی انسان حاصل جدال بین جهان درون و بیرون اوست و هر آرزویی یک نهضت جدلی است که نهایتاً تبدیل به جدال بر علیه خیشتن می گردد. یعنی بر منشأ و مبدأ خود رجعت داده می شود و به جان خودش می افتد و در این جدال بر علیه خودش پوچ می شود. یعنی تسلیم می گردد و جدال به پایان می رسد و انسان بر جای خودش می نشیند و جهان برون را همان گونه که هست پذیرا می شود. و این سرآغاز مسلمانی واقعی و عملی است. اسلام انتخابی و نموروسی. پس اسلام به معنای تسلیم شدن از بطن نیهیلیزم آشکار می شود و نطفه اش در نیهیلیزم بسته می شود، در شکستگی کامل و پذیرنده. و می بینیم که این اسلام سرآغاز واقع گرایی و صلح با جهان بیرون است. پس اسلام عملی و وجودی از پایان دیالکتیک آغاز می شود. دیالکتیک و جدال حاصل تلاش برای جمع نمودن خود و جهان است. شریک نمودن خود در جهان و با پایان این جدال مشرکانه است که اسلام شروع می شود. هیچ کسی اسلام نیاورد مگر اینکه اولش مشرک بود. قرآن. پس تا انسان پوچ نشود میل به اسلام و مسلمانی و صلح و واقعیت نگری پیدا نمی کند و پوچی عاقبت اجتناب ناپذیر شرک است و اعمال مشرکان همواره باطل می شود. قرآن. و بطالت نهایی حاصل از شرک است که زمین ساز اسلام می شود و اسلام را به عنوان امری وجودی میسر و مقبول می سازد و حقانیتش را آشکار می کند و اسلام واقعی حاصل موج آرزو براندازی است در خیشتن و آرزو براندازی به معنای فائق آمدن و مسلط شدن عقل است بر هوس‌های کور و این است که عقل مقدمی بر اسلام است و فقط عاقل می تواند اسلام را دریابد و این است که طبق روایات اسلامی عقل مقدم بر دین است و شرط ورود به دین می باشد و عاقل شدن یعنی مسلط شدن بر آرزوها، همانطور که به لحاظ لغت هم عقل به معنای مهار نمودن و افسار زدن است، مهار کردن خیش. پس عاقل کسی است که سلطان وجود خیش است. پس درجات عقل همان درجات اسلام و تسلیم شدن است و خود برای خود کفایت نمودن و از جهان بیرون مبرا و بی‌نیاز گشتن و این همان تقواست. پس می‌بینیم که عقل و اسلام و واقعیت‌گرایی و تقوا جملگی جلوه‌هایی از امر واحدی است و نیهیلیزم نه به عنوان یک فلسفه و شعار و بلکه به عنوان یک وضعیت روانی وجود انسان عرصه مرگ شرک است و لذا از اسلام‌های ادعایی و موروثی و ریایی بسیار به دین و حقیقت اسلام نزدیک‌تر است. اسلام حقیقی بر اساس بی‌آرزویی پدید می‌آید، حالان که اسلام‌های موروثی درست به عکس جوهره‌ای سراسر ادعایی و آرزو پرستانه و مشرکانه است. یعنی اسلام به عنوان ایدئولوژی آرمانگرا مذهب شرک و یکی از قدرتمندترین و منافقانه ترین شرک هاست. ولی اسلامی که در مرگ شرک پیدا می شود، اسلام ایدئولوژیکی به معنای درست کلمه است. یعنی اسلامی که ایده را می شناسد و ایده را کانون آرزو پروری یافته و بدان تن در نمی دهد و بر آن فائق آمده است. زیرا ایدئولوژی به لحاظ لغت نیز به معنای ایده شناسی است. و کمال ایده شناسی نیهیلیسم است و این است که غایت همه ایدئولوژی های آرمانگرا هم جبران نیهیلیسم است و نیهیلیسم عاقبت جبری هر ایدئولوژی است، هم به عنوان خودشناسی و هم به عنوان مسلک تحقق آرمان. منتها ایدئولوژی در جریان خودشناسی به نیهیلیسم وجودی میرسد که بستر اسلام است، ولی ایدئولوژی در جریان آرمان پرستی و سلطه به نیهیلیسم فلسفی می رسد که ورطه هلاکت و فساد است و تطهیر پوچی و مذهب اصالت پوچی. پس آرزوها انسان را به جهان بیرون می رسانند و در آن پوچ و رسوا می کنند. برخی از این پوچ شدگان به خود باز می گردند و نجات می یابند و ما بقی در جهان بیرون تباه می شوند. آرزوها پای انسان را به مادیت جهان بیرون می کشد و او را مواجه با تجربه پوچی و مرگ و نیستی می کند و انسان عاقل پس از طی این مرحله طبعاً به خودش رجوع می کند و در خیشتن به وجود پناه می برد و اینک با تجربه آن نیستی در برون قدر هستی را در خیش درک می کند. پس آرزو طبعاً نیستگراست و رسالتی جز چشانیدن طعم پوچی و نیستی به انسان ندارد و از هر مسئولیت دیگری مبراست. پس علت شکست‌های انسان آرزوها هستند. آرزوها مسئول این امر می باشند تا انسان را در جهان شکست دهند و سپس انسان را متوجه خیشتن سازند. پس آرزوها هم نهایتاً انسانگرایند و هر آرزویی طبعاً ضد خودش می باشد. وسوسه نیستی انسان را به آرزوها می کشاند و این وسوسه کارخانه تولید آرزوهاست. ولذا آنهایی که آرزوهای بزرگتری را جستجو می کنند به شکستها و پوچیهای بزرگتری می رسند. و بیش از سایرین موفق به درک نیستی می شوند و لذا بیش از سایرین میل به وجود می یابند و طبعاً شدیدترین میل رجعت به خیشتن در این نوع شکست خوردگان مشاهده می شود. در میان عارفان بزرگ تاریخ شاهان و حکام بزرگی نیز دیده می شوند که دست از تکبر و سلطه و آرزوهای بزرگ خود کشیده و به خود رجعت نمودند. بودا، موسا، شبلی، ابراهیم ادهم و غیره. ولی تجربه نشان می دهد که به طور عموم آرزوها در نزد اکثر مردم چنان رنجور کننده است که دیگر میل و توانی به رجعت و توبه باقی نمی گذارند. کسانی چون بودا و موسا قبل از رسیدن به سلطنت آن را رها نمودند. آنهایی که به آرزوهای بزرگ خود می رسند به ندرت امکان نجات می یابند، زیرا در مهد این آرزوهای حاصل شده تباه می گردند. آرزوها دامهای شیاطین هستند. علی علیه السلام. درباره ترانه سرایی. اگر اندوهگینی ترانه ای اندوهگین بشنو تا شاد شدی. بیتلها. گروه بیتلها طی حدود 10 سال از دهه 60 میلادی به واسطه ترانه سرایی نوینی که پدید آوردند مبدل به یک فرهنگ نوین جهانی شدند که این فرهنگ هنوز هم در کل جهان مدرن حضور دارد و فعال است و تا اقصا نقاط جهان راه یافته است و تا اعماق روستاهای آسیایی به شیوه های حیرت آور رسوخ کرده است و چون این معضلی با این شدت و حدت و مدت هرگز سابقه نداشته است و نیز تا کنون هرگز مورد مطالعه و تحقیقی جدی هم از جانب متفکران و روانشناسان و جامعه شناسان مدرن قرار نگرفته است و به عنوان یک پدیده مدرن درک نشده است. و می دانیم که فرهنگی که این گروه در قلمرو به موسیقی و کلام پدید آوردند امروز یکی از مهمترین ارکان موسیقی و فرهنگ مدرن در جهان است و از اساس موسیقی پاپ می باشد که به شعبات بسیاری تقسیم شده است و حتی موسیقی کلاسیک و فولکلور ملل را هم شدیداً متأثر نموده و در طی چندین دهه خوراک معنوی و احساس نسل‌های متمادی در سراسر جهان بوده و فرهنگ نسل جوان را تغذیه نموده است و لذا در سرنوشت ملل اثری عیان داشته است، اثری بسیار عمیق‌تر و ماندگارتر از ایدئولوژی‌های مدرن. این معرفی نامه کوتاه برای آن بود تا یک بار دیگر درباره ماهیت ترانه و ترانه سرایی و ترانه پرستی که از اصول ذاتی فرهنگ جوامع بشری می باشد جدی‌تر بیندیشیم. در میان همه سرایندگان بزرگ عرصه ادب و عرفان و مذهب چه کسانی بیش از سایرین در عواطف و روح مردم ما اثر کرده و هنوز حضور دارند و جزء لاینفک فرهنگ گشتند؟ فارابی و بوعلی و عطار و مولانا و سعدی و حافظ یا بابا طاهر همدانی و فائز دشتستانی؟ حتی از میان اشعار مولانا نیز عمدتاً دو بیتی ها و ترانه هایش در قلوب مردم جای باز کرده و حضور دارند و نه حکایات مثنوی. مولانا با آن عمق لطافت و عشق و جاذبه و نیز ساده‌گویی و عمی سخن گفتن هرگز همچون بابا طاهر نتوانسته در اعماق روح و عواطف و فرهنگ مردم حضور یابد و جاودانه شود. تقریبا همه شاعران بزرگ و عارف مسلک ما و همه فلاسفه ما درباره زندگانی پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیه السلام و امام حسین علیه السلام سخنانی بکر و عمیق و عالمانه گفته و بسیار اشعاری بدیع و با ارزش سرودند. ولی فقط ترانه هایند که هنوز در بالای منبرها پیام امام حسین علیه السلام را به قلوب مردم می رسانند و نه فلسفه ها و غزلیات و قصیده ها. بدون این ترانه ها مراسم عزاداری حسینی عملی نمی شود. فرهنگ و عواطف و روحیات مردم در همه جای جهان نهایتاً در قالب ترانه هاست که مجسم گشته و جاودانه می شوند و اینها به مثابه شعائر غریزی و عاطفی هستند و برای مردم قداستی ویژه دارند و عامل حیات هستند و حیات را ممکن می سازند و همه مردان حق و رهبران معنوی مردم در طول تاریخ از این عنصر حیات بخش غافل نبوده و بر قنای آن نیز افزودند. مجتهد عالمی را می شناسم که در ولایت ما یعنی سنگسر با استفاده از این شیوه بر بالای منبر رابطه ای بس عاطفی و عمیق با مردم برقرار کرده بود و توانسته بود که از این طریق شریعت را به قلوب مردمان رهنمون شود و مشابه ایشان تا کنون هرگز ندیدم، یعنی آیت الله زیارتی. می دانیم که رسول اکرم صلی الله نیز در صدر اسلام از این شیوه استفاده می کردند و حتی ترانه های رایج جاهلی را در اعراب تقبیح نمی نمودند و از این لحاظ مقدسین همچون عمر ابن خطاب همواره با پیامبر مسئله دار بودند، کاتولیک تر از پاپ. به نظر ما در قلمرو به ترانه سرایی در کل جهان ادب هنوز کسی فراتر از بابا طاهر عریان نرفته است. عارف واصلی که با تارهای دل مردمان نغمه می سراید. به نظر ما عرفان و امیگری هرگز در هیچ بشری تا این حد یگانه نبوده است. حقیقت و واقعیت ترانه های خیام نیز در درجه ای نازل تر از همین مقام عالی برخوردار است و این از نشانه های درجه اول تکامل معنوی در انسان است. معرفت و امیت، عرفان و عرف، که از یگانگی این دو شاید بتوان واژه عرفان را پیش روی نهاد که به لحاظ گویش در میان مردم ما کمابیش رایج است. به راستی ترانه ها چه می گویند و چه می کنند و دارای چه عنصر ذاتی ویژه‌ای هستند تا که این حد در قلوب مردم نفوذ می کنند و در حیاتشان جاری می شوند و می مانند. بی تردید این ویژگی اساساً مربوط به سراینده ترانه است و لذا بابا طاهر شناسی به راستی یک وظیفه مبرم برای اهل معرفت است و خاص فرهنگ شناسان و آنان که درد مردم دارند و مردمی هستند و می‌خواهند به مردم خدمت کنند. چرا ترانه های بیتل ها مبدل به فرهنگ شد ولی سوسیالیسم نشد؟ چرا بیتل ها بدون اینکه جانفشانی کنند بر قلوب مردم وارد شدند؟ چرا گوش و داریوش دوباره جای بسیاری از شهدای انقلاب را در قلوب مردم اشغال نمودند؟ هر انسان متفکر و مردمی و مردم دوستی باید به این مسائل بیندیشد و لااقل به خودش پاسخ دهد، مخصوصاً رهبران معنوی مردم. چرا ارادت عاطفی و قلبی مردم به آقای شجریان بیشتر است تا رهبرانی که حتی برای منافع مردم جانفشانی نمودند؟ چرا مایکل جکسون با همه فساد و فتنه هایش محبوب تر از کندی است که جانش را فدای مردم نمود؟ این یک مسئله جهانی است، یعنی مسئله انسانی. در ترانه ها عموماً گوهره‌ای وجود دارد که مظهر یگانگی حیرت آوری از اندوه و شادی است، شوخی و جدی. هرچه که این گوهر آشکارتر و قویتر باشد، آن ترانه هم ماندنی تر و نافذتر است. این یگانگی در جنبه‌های دیگری از معنا هم می‌تواند حضور داشته باشد. مثلا یگانگی راست و دروغ، یگانگی کفر و ایمان، یگانگی حقیقت و واقعیت. ولی به زبانی امنی و ساده و دلنشین، وگرنه همه فلسفه های وحدت وجود کمابیش حامل همین یگانگی هستند ولی جز انگشت شمارانی را مخاطب قرار نمی دهند. بنابراین به لحاظی می توان گفت که راز نفوذ و ماندگاری ترانه ها به میزان قدرت بیان یگانگی است، توأم با سادگی و لطافت و محسوسیت. بنابراین این یگانگی بایستی در وجود سرایندهش به همان میزان درک شده و رخ نموده باشد و نمیتواند امری تصنعی و صرفاً شعاری باشد. میدانیم که مثلا در طول تاریخ بسیاری به تقلید از بابا طاهر ترانه سرایی کرده و دو بیتی ها سرودند، ولی هرگز نتوانستند همچون اشعار بابا طاهر عمل کنند. همانطور که مثلا در دهه های اخیر بسیاری گروه ها به تقلید از بیتل ها به وجود آمدند ولی کاری نکردند جز اشاعه فساد و جنون و تخدیر و عمری هم ننمودند. پس راز قدرت و نفوذ و ماندگاری ترانه ها همان راز توحیدی محتوای آنهاست که گروه ها و طبقات بشری را تحت تأثیر قرار می دهند و گویاترین نماد فرهنگ ها محسوب می شوند. امثال و حکم نیز که جلوه ماندگار دیگری از فرهنگ ها هستند، بیانگر همین معنای توحید می باشند که به صورت ضرب المثل ها و سخنان قصار خودنمایی می کنند که جملگی معارف توحیدی بر جای مانده از کلام امامان و عارفان بزرگ است. آنچه هم که مثلا در ترانه های بیتل ها حضور دارد و راز نفوذ آنهاست، همین نکته توحیدی می باشد که البته در سطحی بس نازل ولی عام فهم و لطیف است که اکثر این ترانه ها از جان لئون معلم و رهبر معنوی این گروه بود که به طرز مشکوک و حیرت آوری در شهر نیویورک ترور شد و به قتل رسید. مثلا یکی از نکاتی که در ترانه های این گروه همواره خود نمایی می کند یگانگی تراژیک و بس مضحک عشق و پول می باشد که به زبان عامه مردم سروده و خوانده می شود که مردم را هم به درد می آورد و هم به رقص، هم می خنداند و هم می گریاند. فی‌المثل همین نوع حقایق توحیدی را در ابعاد و اعماق بسیار برتری در حکایات مثنوی مولانا نیز شاهدیم و به نوعی دیگر در رباعیات خیام و غزلیات حافظ و دو بیتی های بابا طاهر و انواع بسیار سطحی تر و گاه مبتذل تر آن را در ترانه های رایج موسیقی مدرن پاپ در سراسر جهان شبان روز می شنویم. اینها همه طیف های گوناگون و بس متنوعی از حقیقت واحدی هستند. حق یگانگی ارزش های به ظاهر متضاد. پس علت نفوذ این ترانه ها در قلوب مردم علتی بر حق است. علتی فراسوی نیک و بد. و درست به همین دلیل آثار این ترانه ها در عامه مردم به صورت امواج گوناگونی از پوچگرایی و ابتذال و بی‌هویتی رخ می نماید و لذا رهبران مذهبی را به هراس و واکنش وامی دارد. حالان که همین رهبران در نهانخانه های زندگی خصوصی خیش پناهگاهی جز اشعار عارفان ندارند، یعنی پناه جستن به راز مگوی این یگانگی که فراسوی کفر و ایمان است. منتها یکی به حافظ پناه می جوید، یکی هم به بابا طاهر و یکی هم به بیتل ها و ما بقی به گوگوش و مایکل جکسون. اینها همه واقعی واحد است در انواع و طیف های گوناگون و بسته به شرایط. همه این پناه جویی ها همان عرفان پناهی است که همواره در میان جوامع وجود داشته است، ولی امروزه به واسطه تباهی ها و پوچی ها و بی‌هویتی های عظیمی که از بطن تمدن مدرن و تکنولوژیسم و مادیگری رخ نموده، این پناه جوی بسیار شدیدتر و مبرمتر از هر دورانی گشته است، تا جایی که بشر امروز بدون این ترانه ها امکان ادامه حیات ندارد و شبان روز این نوع موسیقی ها از همه جا بلا وقفه به گوش می رسد. این نیز به نظر ما از ویژگی های عرصه آخر الزمان است که عرصه ظهور بطالت و کفر هاست و عرصه برملا گشتن هرچه ارزش ناخالص و ریایی می باشد که پناهگاهی جز معنای یگانگی مطلق باقی نمی گذارد، هرچند که این یگانگی در قلمرو به حیات اجتماعی چیزی جز عبث و پوچی نمی نماید. فرود آمدن حق یگانگی بر عامه مردم جهان در نخستین امواجش جز ظهور انواع ابطال ها نیست. حق این ابطال را باید درک نمود و این همان حق قیامت است. قیامت ارزش ها و عواطف بشری. پس اگر ما مسلمانان دارای اقیانوس عظیمی از معارف توحیدی، قرآنی و عرفانی قادر نباشیم و نخواهیم این واقعیت قیامتی را درک کنیم، بسیار بعید است که دیگران بتوانند. چرا که ما مدعی هستیم که اسلام دین آخر الزمان است. پس اگر حق و معنا و جلوه های این قیامت را درک نکنیم و از پس آن بر نیاییم، اصولا در ادعای مسلمانی خود بایستی تردید کنیم.